از پا فتادگان را دستی بگیر آخر، از پا فتادگان را دستی بگیر آخر، تا کی به سر بگردم در راه جستجویت. ای گل در آرزویت جان و جوانیم رفت، ترسم بمیرم و باز باشم در آرزویت. چون سایه در پناه دیوار غم بیاسای، شادی نمی گشاید ای دل دری برویت.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چوگان روزگار، قسمت ششم.
به نام خدا. همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. در قسمت‌های گذشته روایتی از اسپهبدان مازندران در کشمکش با سلاطین سلجوقی شنیدیم. متوجه شدیم که اسپهبد علاءالدوله علی پس از اینکه سالها به عنوان گروگان در دربار سلاطین سلجوقی بود، از حصر خلاص میشه و به کمک سعید خاتون شاهزاده سلجوقی که دلباخته اوست و پسر دومش نصیرالدوله رستم به قدرت میرسه. در این زمان احمد سنجر پسر ملک شاه برادرزاده خودش رو از سلطنت کنار زده و خودش در مرو تاجگذاری میکنه و بلافاصله از اسپهبد علی میخواد که برای اعلام وفاداری به دربار اون در مرو بره و سلطان سنجر رو در دفع شورش یاغیان یاری بده. رستم پسر اسپهبد به جای پدر به اردوی سلطان میره و یاغی معروف قراچساغی رو دستگیر میکنه. در جشنی که به مناسبت این پیروزی مسابقات چوگان برگزار میشه و رستم در میدان چوگان با ستاره خاتون دختر چوگانباز سلجوقی آشنا و دلباخته اون میشه. علی‌رغم مخالفت‌های سنجر، رستم و ستاره با هم ازدواج می‌کنند و صاحب فرزندی به نام گردبازو می‌شن. اسپهبد علی خبردار می‌شه که بهرام با لشکر سنجر به سوی تبرستان حرکت کرده و همه حکام تبرستان از ترس سنجر به بهرام پیوستند. اسپهبد تنها و بی‌یاور می‌مونه. وزیر پیشنهاد میده که اسپهبد تسلیم بهرام بشه، اما اسپهبد علی قبول نمیکنه و آماده نبرد میشه. حالا از شما دعوت میکنم قسمت بعدی این نمایش رو بشنوید.
قادر، بنویس. به سال 521 از هجرت در فرخ روزگار اسپهبد علاءالدوله، امیر شهریار کوه و تبرستان، سپاه ارغش سردار سلجوقی و بهرام باوندی پسر اسفهبد حسام الدوله در فریم دشت در هم شکسته شد
و
اسفهبد هم
به شهر آشوب و باقی سرداران هم بگید مبادا یک تن از اسیران را شکنجه کنند یا بکشند که رحمت بر اسیران میراث پدرم اسفهبد شهریار است.
اطاعت
نصیر و دوله رستم هنوز نرسیده؟
چون ارغش سلجوقی از میدان گریخت امیر رستم تا دروازه های گرگان در پیش رفته خسارات بسیار بر آنان زده غنیمت فراوان گرفتند.
چه شده با خانیجر؟
امیر نصیر و دوله رستم همینک از راه رسیدن سرورم.
شاه مازندران اسفهبد علا دوله
نصیر و دوله رستمم
خدای را هزار بار سپاس که اسفهبدم را فائق و منصور میبینم.
سرت را بلند کن نصیر و دوله.
شرم میکشدم پدر در زمانی که باید در خدمتتون نبودم. اگر ساعتی دیرتر
امیر رستم جنگ های پیاپی شما با اسماعیلیان و لشکرکشی به دیگر بلاد از نظر سنجر دور نمانده از غیبتتان استفاده کرده لشکر به این سفر
گمان کرد علا و دوله فرتوت و رستمش سرگرم جهانداری و مازندران خانی فراخ و بی صاحب و سپاه است.
سرورم فرصت را مقتنم شمرده اجازه دهید همکنون سپاه را به مرد برده این مردک مزبزب را چنان در هم شکنم که
شگفتا شگفتا نصیر و طول رستمم که از پدر پیر خیش کسب تکلیف میکنی بی اذن من به یاری کبود جا میرفتی حالان که میدانی بینم راضی نبودم بی رخصت و اشاره لشکر به هر سو میکشی امیران و مرزبانان مخالف را گوشمالی میدهی و موافقان رو شهر و قصبات میبخشی
هر آنچه کردم در کسوت سربازتان و به نام اسفهبد علی بوده با این همه روی بر خاک نهاد از محضرتان طلب بخشش میکنم.
هر آنچه کردی نصیر و دوله سبب فخر و مباهات من شد. من طعنه دوست و دشمن را هیچ شمرده پیروزیت را تحسین کردم. بگذار دشمنان بگویند از اسفهبد علی جز نامی نمانده و رستم از پدر فرمان نمی برد.
دیگر نگویید پدر.
برخیز برخیز و بیست رستم. سپاهیان شاه به خاک افتاده نمی خواهند.
در همه ملک یک تن شاه هستان یک توی پدر
و من اسفهبد علاءالدوله پسر حسام الدوله شهریار امروز در میان همگان ملکم مردمم و این عنوان را به تو نصیر الدوله رستم می سپارم.
اسفهبدم
و تو را که سالها
جان به کف گرفته با ملحدی اسماعیلی جنگیده ای. شاه قاضی میخوانند.
انتقال قدرت بی اذن سنجر و بی مقدمات
با کالیجار. امروز این مطلب بر همگان آشکار شد که هیچ کس جز خود ما بر این ملک سروری نخواهد کرد.
من هیچ نمیخواهم پدر، مرا همین بس که سایه شهریاری چون شما باشم.
سرورم ناخوشن؟
نه. از پسرم قارن بگو آیا به اردوگاه رسیده؟
کسی را در پی ایشان به قصر فرستادم، باید که آمده باشد. بروم ببینم.
بیایید پدر، بیایید شما را به خیمه‌گاه میبرم.
گوش کن رستم، عزم کردم این چند روز باقی مانده عمر ملک به تو سپرده با سعید خاتون به تمیشه روم و گوش نشینی کنم. ملک از این پس تو راست.
بر من منت میگذارید پدر، حالان که پسر ارشدتان نیستم. سپاسگزار این نعمتم که
نعمت نظیر دوله. اگر چاره ای بود و تبرستان را چون جان شیرین دوست نمی داشتم هرگز تو را به این جا نمی افکندم. چون زین پس دیگر ایمن نیستی رستمم. آگاه باش که اکنون تنها سنجر دشمن تو نیست. در پس هر خنده ای دشنه های برهنه را ببین. برادرت مرداویچ
گرچه سلطنت را حق خود می داند، لیکن از ملوک طبرستان شنیدم که سنجر او را به امارت یکی از ولایات منصوب کرده. و
کدام یک از ملوک؟ همانان که پیوسته در گوشش می خوانند که به یاری سنجر لشکر به طبرستان آورد. رستم، از تو میخواهم تا میتوانی با مرداویچ مدارا کنی که برادر کشی رسمی نکوهیده و مذموم است. قول بده هرگز برای نبرد با برادرت پیش قدم نشوی.
سوگند میخورم در خاطر آسوده باش.
و قارن، او امانت من است در دست تو.
پدر خان کالیجار.
اسمه بدم.
پس برادرم قارن کجاست؟
امیر قارن. اسمه بدم.
چه شده با کالیجار؟
سعید سلقم خاتون من سخت بیمار است.
چه میگویی با کالیجار؟ چه بیماری؟ تب آرزشان شده یا؟
امیر نوشته دیر زمانی است که سعید خاتون بیمار است، لیکن از همگان پنهان کرده.
آری آری، چندیست احوال دیگری دارد. هر آنچه از مال و ملک برساری داشت بخشید یا وقف کرد، گرمابه و آبم بار ساخت و دیروز به هنگام خروج از دروازه شهر مرا گفت مهری که از تو در دل من است مرا در دو جهان کافیست اسبه بدم. مهریم را بخشید، سپس خداحافظی غریبی با من کرد. گویی دیگر یک دیگر را نخواهیم دید. من گمان کردم بر جان من بیمناک است، ولی با کالیجار اسبم را بیاورید.
کالیجار با این حال چگونه بر اسب می‌نشینی؟
هایم کن رستم، میترسم دیر رسیده دیگر چهره محبوبم را نبینم. هایم کن. سبب مرگش چه بود؟
در علم روح به آن اعراض نفسانی گویند، مانند غم، شرم، خشم یا نفرت، که چون در جان رخنه کند اخلاط بدن به هم ریخته، تن را سست و هضم خوراک را مختل می کند. پس از آن درد از پس درد در جان و تن می نشیند.
یاوه نگو قارن، شرم از چه؟ کدام غم؟
نامی سعید خاتون است پدر. چون بیدرنگ از کار خارج شدید مجال نیافت آن را به شما دهد و در دم آخران را به من داد.
من بسیار گریسته و سویی به چشمانم نمانده قارن. تو نامی را بخواه.
رستم، قاتل، قاتل.
امم ملک بانوست،
قاتل.
چرا با رستم مرافعه میکنی؟
قاتل.
تو همینجا بمون قارن.
قاتل.
مبادا از مزار خاتون غافل شوی
و
ملک بانو به سعید بی حرمتی کنه.
قاتل، قاتل.
ملک خاتون، خواهرم.
مرا خواهر خیش مخوان. با من سخن مگو، با من سخن مگو. تو بر سر این مزار، مزار زنی که برادرزادت را کشت، فرمان قتل برادرت بهرام را صادر کردی.
و برادرت چه کرد ملک بانو؟ بالشگره دشمن بر اسپه بدش برادرش و مردمش نتاخ.
چگون او را کشتی رستم؟
ملک بانویم، عمه جان.
به من دست نزن، دستانت به خون آلوده است.
ما نیز عزاداریم ملک بانو.
عزا؟ عزا؟ تو از چنگال آن جنگار دیو خو، این ساحره بدسرش که جانت را تلسم کرده و در جان خاندانت افتاد، آزاد شدی. پس چه برادرمان نجم الدوله اندکی پس از اون که او را به عقد خیشتر آورد مرد و پسرش فخرالملوک
او به دستور سلطان محمد کشته شد، نه به دست خاتون.
از پایتخت تا تبرستان هم از رسوایی اون زن با خبرند.
ملک بانو، اگر یک بار دیگر از محبوبم به زشتی یاد کنی
چه میکنی؟ چه میکنی؟ مرا نیست چون بهرام میکشی.
عمه جان چه میکنی؟ حال دیگر تیر از کمان رها شده، از این خصومت ورزی چه سود؟
قارن، آه قارن، این داغ، این داغ مرا میسوزاند.
میرسیدم جان. ملک بانو را به قصر فرین ببرید، بگویید طبیب بر بالینش حاضر شود. مرا بگیرمه، من نیز بیدرنگ به نزدتان میایم.
دیگر در این دنیا برایم کسی نمانده.
بر من نگیرید پدر، او هرگز تو را برادر خود ندانست. هر چه در توان داشت به خدمت گرفت تا سعید خاتون را بر سر زبان ها انداخته رسوا کند. نمیدانم چرا سعید خاتون با آن همه قدرت و کیاست در برابرش خاموش بود.
زبان در کشیده بود زیرا خود را گناهکار میدانست.
چه میگویی قارن؟ کدام گناه؟
قتل فخرالملوک رستم.
خاموش باش نادان، وگرنه چنان بزنم.
نمی کنید
سعید سلغم خاتون خود در این نامه حقیقت را شرح داده. چون فخرالملوک به دیدار سلطان محمد آمد تا سلطان از میان شما و برادرزادهتان یکی را به حکومت تبرستان برگزیند، فخرالملوک به نزد سعید خاتون رفته، سمی مهلک به او داد تا در قضای شما بریزد سرورم.
چه میگویی قارن؟
سعید خاتون میدانست اگر نپذیرد فخرالملوک زهر را به کس دیگری داده، شما را از میان بر می دارد. پس به ظاهر با او هم دست شد، سم را گرفته، لکن در خوراک خود فخرالملوک ریخت.
چه می شنوم خدایا؟ من این راز را سالها در دل خویش نگه داشته، عذاب کشید.
سنگینی این بار با او چنان کرد که دیدید.
درد رسوایی را به جان خرید تا معشوق از خطر برهد. من هرگز زنی را چون سعید خاتون عاشق ندیدم.
بیایید پدر، حالتان خوش نیست، باید به قصر بازگردیم.
من
شیرینم، دلبند زیبایم، از شینگونه بیقراری مادر بخواب، بخواب حسنم، ستاره آسمانم، بخواب مادر.
میخواهد بازی کنم. شرف المرتسم، بیا با هم از این سیپا کله مناره بسازیم.
یک بازو؟ چه گفتی؟ این چگونه سخنیست بر زبانت؟
مگر چه شده؟ سپهدار شهرآشوب گفت ما از سر دشمنان ما کله مناره میسازیم.
جانم نترس، من اینجا هستم. جانم چی میکنی رستم؟ ترسید؟
تو امروز چه کردی ستاره؟
آرام باش رستم،
آرام باشم. این امر ستاره خاتون است که فرمان شوهرش را نقض میکند؟ تو که هستی که در امور ملک من دخالت میکنی؟ کجا می روی؟ مرا بگم که کسی به تو گفته به سیاه چال رفته مانع تنبیه فتنگران ملک من شوی؟
کدام فتنگر رستم؟ آن برزگران که سلاحشان خیش و چماغ است؟ مردم بی نوای کموش را می گویی؟ قلم روی را تسخیر کرده، زمین رعیتش را از چنگشان در آورده، به اقتاب عمرای خود عطا کردی؟ این مردم در طلب لقم نانی برخواسته در برابرت ایستادند و تو چه کردی؟ من این همه ناحقی را تاب نیاوردم.
رستم،
در این امر مداخله نکن قارن، وگرنه
به سرایم برو و منتظر بمان.
اطاعت امیرم.
اسیر تو رستم، کودکانت را بنگر.
عقل از کف دادم قارن، این خاتون امروز مرا در نزد سپاه و رعیتم خار کرده، مانع اجرای امرم شد. جهانداری را که همه عمرا مطیع و فرماندارش شده، در خلوت خیش نیز از بردن نامش می هراسند. زنی خاتونش خفیف شمارد.
تو با هراس افکندن در دل مردم، با تازیانه و شمشیر، با دست و پای بریدن حکومت می کنی. این جهانداری نیست رو هم
می کنی برادر.
آیت بداند در برابر چه کسی ایستاده.
تو خود می دانی اسمه بدم، میدانی عمرایی که به خاک افتاده پای افزارت رو میبوسند در خفا چه فتنه ها در سر دارند.
چه میگوی قاران؟ ملک تبرستان را ببین، کی دیده ای چنین مأمور و آباد باشد؟ من با آنچه از جنگ ها به غنیمت گرفتم، شهرها بنا کرده، کشتی ها در آب انداختم، راه ها مفروش و بازار ها پر رونق کردم، چنان که تجار راه ابریشم رها کرده برای خرید و فروش به شهمار و فریم و ساری می آیند.
تو پیشه وران را به خدمت گرفتی و صنعت ابریشم، شکر، حریر و کتان را تقویت کردی. پیشه وران اکنون در شهر خدایی می کنند، همانان که تا پیش از این کارگران شکم مزد حکام و مالکان بودند.
آیا تو به نان و نوا رسیدن رعیت را عیب می دانی؟
من نه ستاره خاتون، عمرای تبرستان. عمرا مزد بگیران قانه خود را از کف داده اند. آنان که به لقمنانی در املاکشان جان می کندند، اکنون صاحب صنعت و جایگاهی شدند. حکامی نطلب را بر نمی تابند و به زودی فتنه ها به پا خواهد شد.
من اسپه بدم و برای استقرار قدرتم ناگزیرم به جنگ، لکن تو خاتون درباری، در سرایت بنشین و کودکانی دلیر تربیت کن. اگر نمیتوانی بگو تا فرزندانم از تو گرفته، تو را به دربار سلجوقی بازگردانم.
چی میکنی؟ کودکم را پس بده رستم.
در خلوت در این امور بیاندیش که میخواهی همسر اسپهبد بمانی یا نه.
سرورم،
من پیغام دادم و مهریه خواهرم سعید سلقم خاتون را طلب کردم و آن گستاخ پاسخم نداد، لکن تو پسرش هستی. آیا در این باب چیزی در نامه ننوشته؟
سرورم، پدرم اسپهبد علی سال خورده پیری فرتوت است که کهولت عقل و خردش را تباه کرده. مرا معذور بدارید از گفتن اباطیلی که در نامه اش نوشته.
ببر پیر را زهره قرش در برابر سلطان سنجر نبود و آنچه در سر داشت برای تو نوشت. بده نامه را مردمیج.
سفرم، سوزاندمش.
دروغ زن.
سفرم،
نمک برا خورده جانب آن که به تو پشت کرده داری.
سفرم، لشگری به من دهید تا نشانتان دهم از که فرمان میبرم.
تو با لشگر من به تبرستان رفته با پدرت اسپهبد علی میجنگی؟ تو
پدرم اسپهبد علی از قدرت کناره گرفته، سرورم، ملک و مقامش را به نصیر الدوله رستم سپرده. رستم در ساری به تخت نشسته و حکومت می کند.
چه گفتی؟ چه گفتی؟